بسم الله الرحمن الرحیم. اذ قلنا للملائکه، وقتی به فرشتگان گفتیم اسجدوا لآدم فسجدوا، به اونا گفتیم سجده کنید برای آدم، سجده کردن. الا ابلیس کان من الجن، ابلیس این کارو نکرد و او از جن بود. اینجا هم باز یه بحثی شده، هم روایاتی داریم هم مفسرین بحث کردن که چجوری میشه یک جن باشه فرشته نباشه، ولی بین فرشته ها تو اون ردیف آمده، اونا معصوم این غیر معصوم. وقت اینجا جواب دادن باز با استناد به قرآن که فرشته ها درجاتی دارن، ما مننا الا و له مقام معلوم، ما فرشتگان بدون استثناء هر کدام مقام معلومی داریم، مقامات هر کسی معلوم هر کدام. بعضی تو عوالم هستن که به طور تام مجرد است، بعضی در عالم مثال هستن که تجرد و غیر مادیش به طور 100% نیست، بعضی هم در عالم ماده هن، فرشتگانی تو عالم طبیعت هن. تو که میگیم البته یعنی ارتباط و سیطره بر عالم طبیعت دارن. خب اینا فرق میکنن پس درجات فرشته ها با هم. گفتن این فرشته هایی که مأمور به عالم طبیعت و ماده و زمین و این کهکشان ها و اینا هستن، اینا معصوم هن، معصیت نمی کنن. اما مثل اون فرشتگانی که در عوالم تجرد هستند که هیچ نوع تماسی با عالم ماده ندارند، یا مجرد عقلی هستند یا مجرد مثالی هستند، اونا اونجا شیطان بین اونا نمیتونه بره. اما شیطان بین این فرشتگانی که با عالم طبیعت و ماده و زمین در ارتباطن و سیطره دارن و اینجا رو به امر خدا تدبیر میکنن، ابلیس و شیطان بین این دسته از فرشتگان جا خورده بود و میتونه در بین اینا میتونسته باشه. همونطور که تو دنیا در کنار انسان کامل، انبیا و اولیا، تو همون کوچه، همون خیابون، همون محل، آدمای فاسد و مفسد و کافر، ظالم، اینا همه هستن دیگه. خب میشه اونجا هم میشه، در عالم طبیعت میشه، در عالم نزدیک به طبیعت هم به این عنوان حالا میشود. خدای متعال به فرشته ها میفرماد که انبئونی، چه میدونید از حقائق عالم، اسماء. یا با آدم فرمود که انبئهم، اونا گفتن نمیدونیم، به ما تعلیم داده نشده. به آدم خدای متعال فرمود که با خبرشون کن. خب حالا اینجا بعضی بحث امتحان آدم مطرح شده که یه آزمایش بده اول آدم، یه آزمایش اول بده که همه فرشته ها ببینن، ابلیس ببینه، موجودات عالم بالا ببینن که این کیه، نگاه نکنن به این محدودیت های جسمانی و مادی و طبیعیش. این بود، اما فقط این نبود، یه چیزی دیگه هم بود که برتری آدم بر فرشته ها باید همون جا همون اول کار تبیین میشد که چه ظرفیت عظیم علم که از عمل جدا نیست در آدم هست و چرا بر فرشتگان برترند. یعنی اون مقام تعلیم الهی و نقش خلافت الهی رو در معلم بودن آدم برای فرشته خداوند نشون داد که نه تنها آدم عالم است و آگاه است به اسماء خداوند و حقایق عالم و خدا رو بهتر میشناسد حتی از فرشتگان، بلکه به اذن و به فرمان و به اجازه خداوند نه تنها عالم به اسماء هست، بلکه معلم اون اسماء حسنا، معلم اون حقایق هم به فرشتگان هست و فرشتگان به اون رتبه از اسماء الهی جاهلند و باید شاگردی کنن پیش آدم، اونم نه در حدی که علم پیدا بکنن، در حدی که نبأ پیدا بکنن. نبأ یعنی یه خبره، علم بنیادین و اینا نیست. آدم حضرت استاد آدم علیه السلام علم به حقایق پیدا میکنه و بعد میشه معلم فرشتگان تا اونها گزارش و خبر نسبت به اون حقایق پیدا کنن. همین نبأ، نه علم، پایین تر از علمه. و اون تعبیر ما لا تعلمون که خداوند فرمود من چیزی رو میدانم شما نمیدانید، راجب اونم چند تا احتمال روایت هم مطرح شد که غیب آسمان ها و زمین است، چه و چه و چه اشاره شد. اشاره داره به بعضی از اسماء الله که در منابع اسلامی ازشون تعبیر میشه به اسماء مستأثره. اسم مستأثر یعنی اسمی که به طور ویژه انتخاب شده و جز او اسمایی است که هیچ کس به اونها علم ندارد. یعنی اونا دیگه حتی غیب جهان، غیب زمین و آسمان هم نیستن، غیب آسمان ها هم نیستن. به تعبیر عرفا غیب هویت مطلق است، مراتبی از حقیقت ذات الهی است که هیچ کس حتی بالاترین فرشتگان هم نمیداند و نمیتواند بداند. خود همین که آشکار و پنهان فرشته ها رو اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون، یه روایتی از امام سجاد علیه السلام در این باب هست، ازشون سوال میشه مگه فرشته هایم چیزی رو از خداوند میخواستن یا میتونستن کتمان بکنند که خدا میفرماد من میدونم اون چرا کتمان میکردید؟ این به چه معناست؟ حضرت سجاد علیه السلام فرمودن سجده کردن، تسلیم بودن، اما در همون حالی که سجده کردن، یعنی در برابر آدم و مقام انسان کامل خضوع کردن، در همون ضمن خطور کرد در باطن اینها که موجودی را هم پیش خداوند محترمتر باشد، مکرمتر باشد، در حالی که ما خزان خدا، امان امین خدا هستیم، ما جیران و همسایگان ملکوت خدا هستیم، ما نزدیکترین مخلوقات به او هستیم. فسجدوا و قالوا فی سجودهم، سجده کردند در حین سجودشون گفتند، فی انفسهم با خودشون گفتند اینو کتمان کردند، ما کنا نظن ان یخلق الله خلقا اکرم علیه منا، ما فکر نمی کردیم خداوند خلق کند مخلوقی را که نزد خداوند از ما مکرمتر باشد، ارزش بیشتری داشته باشد. نحنو خزان الله و جیرانه و اقرب الخلق، ما چه کسی از ما نزدیکتر به خداوند. فلما رفعوا رؤوسهم، وقتی سر از سجده برداشتن، اونجا قال الله، خدای متعال فرمود، یعلم ما تبدون، میدانم، میداند خدا اونچرا که آشکار میکنید، اونی که علنا گفتید که این موجود خطرناک چرا خلیفت الله، و ما تکتمون، و اون چه که در پنهان با خودتون گفتید و اعلان نکردید. خب عالم ملکوت، کتمان در عالم ملکوت یعنی چی؟ ابداع و کتمان، آشکار و پنهان در اونجا یعنی چی؟ و فرشته چه نوع موجودیست؟ و همسایه خداوند بودن به چه معناست؟ اینا همه اسرار این عالم، خود همینا جزء علم الاسماء. بعضی هم گفتن اون ما کنتم تکتمون، اونی که پنهان و کتمان میکنید، مخاطبش در واقع فرشتگان نبودن بلکه ابلیس بود، چون بین اونا بود. خداوند نخواست اصلا اسم ابلیس رو هم بیاره، این استکبار او. فهمد اونی هم که اونایی که گفتید میدونم، اونی هم که نگفتن، گفته نشد، او را میدونی، اشاره به ابلیس بود. اونی که اون نقصی که فرشتگان کتمان کردن، منشأش کم آوردن بود، نه استکبار و لجاجت. اما در مورد مکتوم ملائکه، غیر از مکتوم ابلیسه، اونی که ابلیس مخفی کرد چی؟ اون استکبار و لجاجتش بود که او منشأش هم تقصیر عملی بود، منشأش اون نفاقی بود که ورزیده بود، که دستور سجده که آمد، اون کفر قبلی که کتمان شده بود، حالا یه مرتبه ریخ بیرون و شعله‌ور شد با دستور سجده. اما در مورد فرشتگان، فرشته ها هم به مقام انسان، در درک و علم به مقام انسان کم آورده بودند، هم یک نگاه دیگری به مقام خودشون پیدا کردند بعد از خلقت آدم، و همینطور به محبت ابلیس و اینکه ابلیس سقوط کرد و راز او، سر او علنی شه و باطنش رو ریخ بیرون، و همه اینا محصول خلق آدم، خلق انسان بود. یه اتفاقات بزرگی تو عالم ملکوت افتاد با خلق انسان آدم علیه السلام و با تعلیم اسماء به او، اصلا زیر و رو شد، نگاه فرشتگان به خودشون عوض شد، تغییر کرد، نگاهشون به مقام خودشون نزد خداوند تغییر کرد، نگاهشون به ابلیس و نگاه خود ابلیس به خودش و به خدا و سرنوشتش، اینا همه عوض شد. اینا خیلی حرفای مهمیست، اشارات مهمیست به شأن و مقام انسان. به کرامت و حرمت انسان و اون علم خلیفت الله اشاره میشه که وقتی که آدم و انسان کامل خلیفه خداست، جا چون فقط خلیفه در عرض نیست، اون فی الارض ان جائلون فی الارض خلیفه، گفته شد که جعل در عرض اتفاق افتاد، نه اینکه مجعول یعنی خلافت مخصوص و محدود به عرض و زمین باشه، بلکه در همه هستی انسان خلیفه الله، نه فقط در زمین، که این دیگه اصلا یک سطح دیگری است از انسان شناسی. و چون خداوند تمام مراتب مراحل هستی و عالم وجود همه جا محضر خداست و هست، خلیفه الله هم در همه مراتب و مراحل هستی البته به اذن خداوند هست و حضور دارد و به همه چیز عالم است به اذن الله، و لذا به فرشته هایی که حتی تو عالم فرشتگانی که ربطی به عالم طبیعت نداشتن تو عوالم دیگری هن، اصلا معلوم است همه اونا بدانندی همچی چیزی رو، نگاهشون به بالاست نه به پایین، اونا چرا باید این موجود رو بشناسن و در برابر او خضوع بکنن؟ اینم نشون میده که انسان این مقامش محدود به زمین نیست، این مقام او خلافت و کرامت او، حریم و حرمت او در تمام عوالم و طبقات هستی، همه سطوح هستی هست و به اذن الله همه جا فرشته ها در برابر او خاضع میشن. سجده به انسان به چه معنا بود؟ سجده برای غیر خدا که جائز نیست، چطور خداوند فرمان میده که به ابلیس و فرشتگان میگه سجده کنید به آدم؟ اینجا پاسخهای متعددی باز مفسرین دادن که اولا چند نوع سجده داریم. سجده به این معنی که ما سجده میکنیم و خضوع بدنی نشون میدیم، اگه سجده عبادت باشد برای غیر خدا حرام است. اما سجده نه به قصد عبادت، به قصد احترام و تکریم، این حسابش جداست. حتی در روایتی دیدم که حضرت یوسف علیه السلام اونجا که میفهمد خواب دیدم که سجده کردن همه برای یوسف علیه السلام، خب اون که حتما سجده عبادت نبود، سجده تکریم و تعظیم بود. و اونجا نقل میشه سجده اصلا در اون زمان هر کی دیدن تو دستگاه فرعون و همه جا هر وقت به یک کسی میخوان احترام بذارن، چجوری الان مثلا به کسی احترام میذاریم یک کمی سرمون رو خم میکنیم، اونا کلن به خاک میافتادن سجده میکردن، نه به این معنا که او رو مثلا خدا بدانن، خالق خودشون بدانن، به این معنا که اوج احترام و خضوع مثلا بوده، و بنابراین اون سجده سجده عبادت نبوده. لذا نتیجه میگیرن که این فرمان سجده که فرشتگان برای آدم سجده کنید، اینم سجده عبادت نیست، این سجده همون سجده خضوع است و اصلا سجده ذاتن عبادت نیست، خود این عمل سجده ذاتن عبادت نیست. عبادت اون انگیزه است و اون نیتی است که با سجده باید توأم باشد، و برای غیر خدا سجده عبادت حرام است. سجده غیر عبادی برای غیر خدا ذاتن حرام نیست. البته ما جداگانه روایاتی داریم که درسته که این یه نوع احترامه و میتونه عبادت نباشد، اما این نوع احترام رو فقط برای الله به کار میبرید، نسبت به غیر خدا اینجوری احترام نکنید، ولو قصد عبادت هم ندارید، ولو شرک نیست، ولی این کارو نکنید. حالا این یک جوابی به این جنای وهابی هم هست که فکر میکنن هر نوع خضوعی و ادا احترامی این عبادته. اگر کسی مثلا به مزار پیامبر و اهل بیت و اولیا و اینها کرام تکریم کرد، یا مزار شهدا، و این داره اونا رو عبادت میکنه. مثلا اینجا که قرآن سجده برای آدم یا سجده برای حضرت یوسف در اون قضیه، اینا رو خود خداوند اصلا خود قرآن ذکر میکنه و اینا رو به معنی عبادت و به معنای شرک در عبادت تفسیر نمیکنه. روشن میشه که اون نیت تعظیم و تکریم گفته شده اصلا در شریعت‌های سابق به همین حال سجده پیش غیر خدا افتادن هم بوده، اما نه به نیت عبادت، به نیت احترام، ولی در شریعت ما خب ممنوع شده. البته حالا به چی سجده شده؟ همون خضوع و احترام هر چی که هست. آیا به بدن انسان آدم بعد از اینکه خلق شده بوده، به اون مقام انسانیت سجده شده و مسجود له بوده یا مسجود اله، یعنی قبله بوده رو به او سجده شده، که اصلا در اون عالم سو و رو اینها به چه معنا بوده؟ اصلا آیا یک تجسم مادی، یک شکل شبه مادی اونجا اتفاق افتاده، یا اینکه این سجده برای آدم به معنای به سوی آدم یا به بدن آدم نیست، بلکه انسان علت سجده است، تکریم انسان، نه اینکه سمت و سوی سجده باشد. از موسی بن جعفر سلام الله علیه هم روایت است که این سجده، سجده برای آدم، سجده عبادت و اطاعت از آدم نبود، اونا مخصوص خدا خداونده، این سجده تحیت بود، سجده احترام و به امر خداوند بود. اینجا هم مسجود حقیقی خدا بود نه انسان، برای اطاعت خدا بود. آدم شد مظهر اطاعت از خدا. اصلا مثل کعبه دیگه، ما الان به کعبه چرا سجده میکنیم؟ الان ما به کعبه، برای کعبه سجده میکنیم، مأموریم از طرف خدا به اون سمت سجده کنیم. اما هر کس برای اون سنگ ها و اون دیوار سجده کنه که مشرکه، فرقی با بت پرستی نخواهد داشت. او دیوار کعبه مسجود حقیقی ما نیست، معبود ما نیست، مسجود حقیقی خداوند است و این امر به سجده به این سمت شده. از 10 زاویه 100 زاویه میشه به یک آیه و حتی به یک حرف در یک آیه نظر کرد و معانی جدیدی رو، مفاهیم جدیدی رو که کاملا به درد ما میخوره در زندگی استفاده کرد. یک استفاده دیگه ای که شده اینه که چرا خداوند میفرماد که ابلیس کافر بود؟ صرفا برای که یک فرمان خدا رو معصیت کرده کافر شده؟ نه، چون میفرماد اصلا قبل از اینکه تو این نافرمانی رو بکنی کان من الکافرین. اونی که حقیقتا کفره، اون روح استکباری است و ایستادن در برابر خداوند، ایستادن در برابر حقه و دنبال تفرعون و خودمرکز بینی، اونه کفره. و الا صرف معصیت در یک عمل، معصیت بزرگ ولو باشه، کفر نیست. ما بزرگترین معصیت و گناه رو هم بکنیم ولی قصد لجاجت با خداوند رو نداشته باشیم، گناهکار هستیم، فاسد هستیم، عذابم خواهیم داشت، اما کافر نیستیم هنوز. کی کفره؟ وقتی که میگیم که خدایا تو گفتی، ولی گفتی که گفتی، همینی که هست، با تو کاری ندارم، اصلا بی خود گفتی، این میشه کفر. این دیگه عذاب ابد داره، گرفتاری بزرگی داره. اما ما وقتی که میگیم که این حقه، من میدونم حقه ولی من ضعیفم، من دنبال حق نیستم، من میخوام مثلا یه لذت موقتی رو ببرم اینا، خب این نشون دهنده ضعف ماست، بیچاره‌ایم، حقیریم و گرفتارم میشیم، عذابم خواهیم داشت. اما فاسق هستیم اینجا هنوز، نه کافر، عاصی هستیم نه معاند. در مورد شیطانم کفرش این بود، خداوند از خودش ابلیس اقرار گرفت، میفرماد که ما منعک الا تسجد اذ امرتک، چی مانع شد که تو سجده کنی وقتی به تو فرمان سجده دادم؟ خداوند از ابلیس، از شیطان میپرسه اینو، چی باعث شد که وقتی بهت گفتم سجده کن سجده نکردی و نمی کنی؟ اون کفره، نه صرف این سجده نکردن، چون از قبل از این سجده این کفر در تو بود، ریخت بیرون. حالا ببین، ابلیس اونجا نمیگه که آره، وقتی ازش سوال میشه که چی مانع شد سجده کنی، چی باعث شد سجده نکنی وقتی فرمان سجده آمد، نگفت که توجه نشدم، یا مثلا ضعیف بودم، حرف شما درست بود اما مثلا حالا دیگه ما نکردیم و از این حرفا، اینا رو نگفته. در واقع به خداوند داره میگه که اصلا تو نباید چنین امری میکردی، داره به خداوند دستور میده، میگه تو منو از آتش آفریدی، او رو از خاک، این چه دستوری بود دادی؟ این میشه استکبار و کفر، نه صرف سجده نکردن. در واقع داره به خداوند میگه نباید اصلا همچی دستوری میدادی، بی خود چون این دستوری دادی. خب ببینید، هم فرشتگان از اون مقام معنوی و مقام علمی و مقام شامخ انسانیت و انسان بی خبر بودن، هم ابلیس بی خبر بود، رقت میکنید؟ اما فرشته ها سوال کردن، تسلیم خدایم بودن. ابلیس سوال نکرد که بگه خدایا توضیح بده برای من که چرا، ولی در هر صورت من تسلیمم. فرشتگان خواستن توضیح و خداوند توضیح داد. ابلیس توضیح اصلا نخواست، از پیش قضاوتشو کرد، نگفت خدایا تو کار بی حکمت و غیر عادلانه نمی کنی، گفت اصلا همین کاری که کردی خدایا بی خود کردی، من از این موجود بالاترم بهترم. این اولیه. خب در مورد فرشتگان داریم که والملائکه و هم لا یستکبرون، فرشتگان هرگز استکبار نمی ورزند. و در جای دیگه در قرآن می فرماد اونها که الذین عند ربک، اونها که نزد خدا پروردگار تو هستند. این مقام عند رب، عندیت، مقام نزد خدا در محضر خاص الهی بودن. هر کس نزد خداست، هر کس عند الله است، قرآن می فرماد که الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته، دیگه محال استکبار داشته باشه، نمیشه با ذره استکبار به مقام عند اللهی و نزد خدا رفت و رسید. باید استکبار در برابر حق و عدل به صفر، به صفر مطلق، تا بتونی به مقام عندیت، عند الله، نزد خدا بری و برسی که فیض خاص خداوند است. از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله پرسیدن که خدا کجاست؟ عین الله. خب خدا که مکان نداره. پیامبر فرمودن عند المنکسرة قلوبهم، خدا نزد کسانی است که قلب هاشون شکسته است، کسانی است که ذره استکبار و خود برتربینی درشون نیست، کسایی که خودشونو کامل شکستن، خدا اونجاست. بعد قرآن می‌فرماد هر کس اونجاست، عند الله، نزد خداست، عند ملیک مقتدر، پیش اولا ملیک است، پادشاه و مالک مطلق، و پیش کی؟ مقتدر، قدرت مطلق. ولذا هر کس به مقام عندیت برسه، هیچ استکباری نباشه، تسلیم مطلق خداوند باشه، انسان کامل میشه، کامل و کاملتر. او هم میشه مظهر ملیک مقتدر، یعنی هم پادشاهی و ملک در هستی، هم قدرت و اقتدار پیدا میکنه، البته به اذن الله و تجلی ملک، مالکیت خدا و قدرت و اقتدار خداوند میشود. هر کس عند الله هست، نزد خداست، قرآن میفرماد که یه همچین انکسار و انعطافی داره و از خودش هیچی نداره، فقط ظرف، فقط آینه است، منعکس میکنه، از خودش کسی و چیزی نیست. وقت او عند ملیک مقتدر هست. یک سوالی که خیلی ها جواب درستی بهش ندادن یا اساسا جواب ندادن، انحرافاتی پیش آمد به شیطان پرستی های عملی و اوریان و شیطان پرستی های پنهان انجامید، یا به اشکال به عدل الهی و حکمت الهی گاهی منجر شد، یا در قدرت خدا، یا اینکه اصلا شیطان هم یه اسم نیست، بازیه و صلح کل باشیم و عملا بد و خوبی وجود نداره، دو اینا بازیه مثلا همش اینا. گفت چجوریش که به آهو میگن بدو، به تازی میگن بگیر، اصلا خداوند برای چی شیطان رو آفرید و قدرت وسوسه کردن بهش داد و انسان رو در معرض وسوسه او قرار داد که بعد جهنمی باشد و پیغمبر بفرسته به آدم هشدار بدن؟ بالاخره وجود شیطان حقه. اگه حقه که خب چه مشکلی داریم با شیطان؟ یا وجود شیطان باطله؟ اگه باطله، خداوند چرا خلق کرد و چرا به او اذن داد، اذن وسوسه و نفوذ داد، امکان نفوذ داد چرا بهش؟ اینجا یک خلطی میکنن بین تکوین و تشریع، شر نسبی را در ذیل خیر مطلق نمیتونن بفهمن. ببینید آدم علیه السلام از اون حیث که انسان بود، انسان است. ابلیس از اون حیث که جن است، جن بود. اینا هر دو مخاطب خدا بودن و مسئولیت ها و تکلیف های داشتن و دارن. یه جاهایی بین تشریع و تکوین مرزبندی باید کرد، همیشه آسون نیست، یه جاهای خیلی دقیقه و لذا بعضی یا فساد رو توجیه عرفانی میکنن، یا شریعت رو میگن لازم نیست، یا انواع و اقسام نتایج نادرستی که چه به اسم معنویت چه ضد معنویت به نتایج نادرستی گرفته شده. اما مسئله بسیار دقیق و زیبا و بسیار پیچیده و مهمه. از یک طرف قرآن می‌فرماد هیچ چی نیست الا اینکه خدا آفرید، و خدا هر چه را آفرید زیبا آفرید، خدا زشت و زشتی نیافرید. احسن کل شیء خلقه، خداوند زیبا کرد همه هر موجودی را، هر چیزی را، خلق و آفرینش او را. اصلا خلق غیر حسن و خلق بد، خلق زشت، مخلوق زشتی وجود نداره. این یک، اینم یک آیه. خب الا ابلیس رو خدا مگه خلق نکرده؟ چرا؟ ابلیس هم خلق حسنه، ابلیس هم زیباست. اگر ابلیس مخلوق خداست و همه مخلوقات خدا زیباست، پس ابلیس هم زیباست، پس دیگه چرا دشمن خدا و دشمن انسانه و لعن بشه و طرد بشود؟ این رو یه جور تناقض دیدن که اگه شیطان بده چرا آفریده شد و اجازه داده شد این وسوسه، اگه خوبه چرا لعن میشه و چرا انسان رو از او برحذر میدارن؟ ابلیس به عنوان یک مخلوق و موجود، همونطور که همه انسانها و همه موجودات آیات الهی هست، اصلا هرچه هست آیات خداست، ابلیس هم آیات الهی است. آیا ابلیس هم که مخلوق خداست زیباست، مصداق الذی احسن کل شیء خلقه هست؟ بله ابلیس هم زیباست. اصلا ابلیس اگر یه فریبایی نداشت چجوری این همه ماها رو فریب میده، اقوا میکنه؟ یه جاذبه ای داره برای ما. شیطان یک جاذبه ای داره. شیطان به زور که، با خشونت که سراغ ما نمیاد. شیطان با ما بازی میکنه، بازی بازی میکنه، ما دنبالش را میفتیم. پس شیطان هم به عنوان ای که مخلوق خداست و یک چنین قدرتی خداوند به او داده، شیطان هم نشانه خدا و جزء آیات الهی است. شیطان هم زیبا آفریده شد. اصلا هرچه خدا آفرید زیبا آفرید. ابلیس هم بله آیت الله، همطور که آدم آیت الله بود و فرشتگان آیات الهی بودن، آیت الله بودن. دقت میکنید؟ این به لحاظ تکوینیه. اما اون مسئله رجم شیطان، لعن شیطان، اینا مربوط به بحث حوزه تشریعه. چون شیطان و جن، ابلیس هم مثل انسان مختاره، مسئوله، متفکره، مکلفه و مسئول اعمال خودشه و بنابراین مستحق رجم و لعن هست. مثل آدما، مگر خداوند این همه تجلیل میکنه از آدم، بنی آدم، خلقت انسان، این همه زیبایی، این همه علم الاسماء، خلیفت الله، اینا همین قرآن علیه انسان موضع محکم میگیره. قرآن راجع به انسان هم بالاترین تحسین ها رو داره که خلقناه فی احسن تقویم. از این زیباتر دیگه تقویم و قوام داشتن یک موجود نمیشه اونطوری که در مورد آدم و انسان شد. هم همین قرآن میفرماد قتل الانسان، مرگ بر انسان. خب پس معلوم میشه این اون نگاه، اون زیبایی شناسی تو حوزه تکوینه، این زشتیابی در حوزه تشریعه و اون بخشی که به انتخاب و عمل مسئولانه انسان و جن و ابلیس صورت میگیره. این قضیه، یعنی میتونه یه چیزی به لحاظ تکوینی کاملا زیبا باشه، درست و خوب باشه، چون که همه چیز همینطوره، حتی ابلیس و شیطان، اما به لحاظ تشریعی اطاعت ما از او قبیح باشد. ببینید وجود شیطان خیره، اما اطاعت ما از شیطان شره، شره برای ماست. دقت میکنید؟ اینه مسئله. و السلام علیکم و رحمت الله.